مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه چهارم،
هنر و حماسه پنج، قربت، دانشگاه هنر.
77 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما اگر بخوایم مقدمات شبهای گذشته رو تکرار بکنیم که چی شد به کجا رسیدیم، خیلی بحث طولانی خواهد شد. من از آخرین نقطه هایی که بحثمون شب قبل ناتموم موند شروع میکنم. یکی از اشکالات بزرگی که جامعه تبلیغی و هنری ما این است که ما احساس اکثریت میکنیم. اگر احساس اقلیت میکردیم همون که واقعیت داره، بهتر به بیان دین میپرداختیم، بهتر با هم دوست میشدیم، بهتر دردها رو تحمل میکردیم، بهتر عیبهای همدیگر رو میپوشوندیم. این یک واقعیت است که ما در جهان در اقلیت به سر میبریم. وقتی هنرمندان دین رو هم حتی و اهل دین رو هم حتی در وضعیت حد اکثری ببینن، طبیعتا بیشتر انگیزه پیدا میکنن علیهش فیلم بسازن. یک وضعیت طبیعیه. اما حتی یک هنرمند غیر متدین وقتی دین رو در اقلیت و مظلومیت ببینه، احتمالاً به نفعش فیلم خواهد ساخت. در حالی که ما در اقلیتیم، بد نمایش دادیم خودمون رو. صهیونیست‌ها به خوبی از این اهرم استفاده کردند، چون یهودی‌ها بنا ندارن کسی رو به دین خودشون اضافه کنن. تنها دینیه که تبلیغ نداره. مسیحی‌ها میخوان همه مسیحی بشن، مسلمان‌ها میخوان همه مسلمان بشن، اما صهیونیست‌ها میگن نه، ما دینمون نژادیه، این دین مال یه نژاده. دیگران میتوانن خدمتگزاران یهود باشن، در این زمینه پیمان میگیرن از کسانی، اما کسی یهودی نمیتونه بشه. لذا اینها باور کردن اقلیتن، یعنی از ارکان دینشون اقلیت بودنشونه. این احساس به اونها قوت میده و این احساس اونها رو در این زمینه، در زمینه هنر و تبلیغ و رسانه تقویت کرده. ما هم یه گروه اقلیتیم. دو گروه اقلیت دارن می جنگن رفقا، اقلیت یهود و اقلیت شیعه. بقیه این وسط بازی خوردن. دشمنان اصلی که تو عالم دارن می جنگن برای نابودی همین دوتا، و طبق همه شواهد تاریخی و اسنادی که از آینده موجوده در همه مکاتب، شیعه در این مقابله پیروز خواهد شد. در این باره جزئیات بیشتری رو میشه بحث کرد، اما بگذاریم به بحث نظری خودمون بیشتر بپردازیم. قول داده بودم یه بحث نظری در مورد این بکنیم که ما آیا باید احساس قربت بکنیم یا نه. یکی از وجوه احساس قربت این است که احساس کنیم اقلیتیم. یکی از نتایج احساس قربت یا یکی از مقدمات احساس قربت اینه که ما فکر کنیم در اقلیتیم. احساس قربت اساساً ذاتی دین ماست به چند دلیل. اولا از نظر عرفانی هر انسانی عبد خدا بشه دیگه غریبه. میره در خونه خدا میگه الهی من لی غیرک، من کسی رو غیر تو ندارم. کسی احساس قربت بکنه رابطه دیگه با خدا نداره درست و حسابی. اخلاص تقویت کننده احساس قربته. یکی تعریفت بکنه خوشت بیاد تو دیگه به درد نمیخوری. میفهمد کسی رو جلو چشمش تعریف نکنه، انگار خنجر زدی توی شکمش. بدید حالا آخر بحث هایی شد میگه. از نظر عرفانی در احساس بندگی قربت خوابیده. در یکی از روایات داره در اولین درجه اهل محبت. امشب تو دانشگاه امام صادق مفصل این روایت رو به یه مناسبت دیگه خوندم. طرف اومد گفتش که درجات اهل محبت و عاشقا رو برا من بیان کن علی جانم. امیرالمومنین فرمود حد اقل مرتبه محبت اینه. کلاس اولش سه تا ویژگی داره که یکی از ویژگی از اون سه تا اینه. و هو یظن ان لیس فی الدارین مأخوذا غیره. احساس میکنه تو دنیا فقط او رو خدا باهاش کار داره، میخواد عذابش کنه یا ثواب بهش بده، با بقیه کاری نداره، تنها میشه. که میگن اینجا اعرابی قش کرد افتاد رو زمین، گفت مگه درجه ای بالاتر از اینم هست؟ وقتی به هوشش آوردن گفت. امیرالمومنین فرمود نعم سبعون درجه، 70 درجه بالاتر از اینم هست. اون دیگه چقدر غریب میشه. هر شب باید تنهایی تو خلوت نماز شب بری در خونه خدا. امان از این تنهایی و قربتی که دین، ایمان، زندگی عارفانه، رابطه با خدا به انسان میده. نباید دوست داشته باشی کسی تحویلت بگیره. در خطبه عمام میفرماد کسی تعریفش بکنه این ناراحت میشه، دلش میگیره، میگه خدای منو فرستادی با بقیه، مگه من مرنه بود من فقط مال تو باشم؟ شما میدونید که عشق محبت میاره، عشق رابطه آدم با بقیه قطع میکنه. یک کسی عاشق باشه فقط دوست داره دیگه با معشوقش باشه، دیگه اصلا دوست نداره با کس دیگه باشه، یه نوع قربت به آدم میده. رابطه عبد و مولا تو ذاتش این قربت هست. کی میخواد دین رو تعریف بکنه؟ برای دیگری بگدش، خودش ابتداعاً بچشدش. خب فقط وقتی غریبه میچشدش، یا از بیرون غریب گذاشته باشنش یا از درون غریب باشه. من فکر میکنم امام خمینی غریب بود. پای تشییع جنازه امام خمینی جوانترا نمیدونم یادشون هست یا نه، یه دفعه یه ناله تو مردم افتاد، ناله عجیبی بود. 3 روز بود مردم سینه میزدن. یکی از شعارهای رایجشون بچه هیئتیا دور امام میگفتن، میگفتن غریب و امام و مظلوم و امام. و این حس عارفانه ای بود که هیئتیا نسبت به امام داشتن. بابا امام نگاه کن عالمو گرفته، غریب و امام و مظلوم و امام. حضرت، حالا من به حوادث اجتماعی نمیخوام اشاره کنم، وقتی حضرت امام قطعنامه رو پذیرفته بود تو آخر نامش یه جملات دردناکی داره، شروع میکنه با خدا مناجات کردن. کمتر امام این کارو کرده، بخونید تو صحیفه نور، میگه خدایا تو شاهدی، ما هیچ کسی رو غیر تو نداریم. شبیه به این تعبیر اینو که داره اینم، بعد شبیه به این تعریف که ما در عالم تنهاییم، غریبیم، از غربت خودش ناله میزنه. بچه های جبهه و جنگ که یه دفعه دیدن یه سکته ای توی جنگ اتفاق افتاد، این حرف امام نبود، خیلی برای این همه معتقد بودن امام برای چی دقیق کرد. امام یه جای دیگه هم توی نامه ای نوشته بودن که من آرزوی مرگ میکنم از خدا که از نزدیکترین کسانم اینجوری بشنوم. همش منتشر شده است، من حالا به این بخش ها نمیخوام اشاره کنم. شما فکر کردید اگر این ناملایمات برای امام نبود، امام دیگه غریب نبود؟ امام اگه غریب نبود همه ارزشاش رو از دست داده بود. امام اگه غریب نبود میدونی یعنی چی؟ یعنی همه آنچه که داشته دیدیم همینقدر بوده. امام وقتی ارزشمنده که همه معترف باشن، معترف هم نباشن مهم نیست، حقیقت این باشه که امام آنچه که داشت 2% رو مردم دیدن، بقیهش پنهان بود، فرصت رو کردنش نشد. پس امام غریبه، مؤمن به همین دلیل غریبه. مؤمن غریبه. این اون بحث نظری ماست درباره قربت. حال ندارم ولی باید یه دادی میزدم این حدیثه رو براتون میخونده، حالا شو فکر کنید داد دارم میزنم. یه عده روز قیامت میان پروندهشون سفیده، مثل این کاغذ سفید. ملائکه میگن آ خدا مثل که اشتباه شده، پرینت نگرفته این، چون اگه گناه کرده پاک شده گزارشش باید بیاد. عمرم که 70 سال، 50 سال، 40 سال عمر داشته، ثواب کرده که باید نوشته بشه. این اشتباه شده. خدا میفرماید نه اشتباه نشده، اینا بچه بنده های فوق العاده خوبی هست. خب خدا پس چی این گزارشش کو؟ حالا من دیگه تئاترشو دارم اجرا میکنم دیگه با دیالوگ. بعد خداوند متعال روایت هم البته شبیه همینه، میفرماید که اینا بندگان مخلص منن. اونا میگن خب ما مخلص زیاد داشتیم الان رد کردیم، با همه پروندهشون نوشته بوده این عمل انجام داده مخلصانه، اونا هم قبول کردیم دیگه. خدا میفرماید نه اینا فرق میکنن. چه فرقی میکنن؟ میفرماید اینا انقدر مخلص من بودن، ته دلشون رو نگاه کردن دیدم دوست ندارن ملائکه‌ای که بالا سرشون دارن یادداشت میکنن اونا هم بفهمن اینا برا خدا چی کار میکنن. من چشم ملائکه‌مو موقع کار خوبه اینا بستم، اونا چیزی ندیدن بنویسن، فقط خودم میدونم. اینا پرونده ندارن. اینا میگن خدایا خب اینو کجا الان ما بفرستیم؟ میفرماید اونم خودم میدونم. تو ایمان اوج بگیری این قربت رو میچشی. ذکر یا حبیب من لا حبیب له از جوشن کبیر رو دیشب براتون خوندم. وحدت، تنهایی، قربت یک حس عارفانه سازمانیه ایمان و عبد خداست. روایت داریم میفرماد وقتی میای در خونه من تو میفهمی فقط من یه دونه خدا رو داری؟ اینجوری تصور کن، فکر کن منم فقط تو یه دونه رو دارم، اینجوری بیا با من حرف بزن. جدا از وضعیت اجتماعی، شما بعد از ظهور حضرت هم تنهایی باید برید با خدا حال کنید، صفا کنید. من دوباره یه خاطره از جبهه یادم اومد. بچه هایی که اوج می گرفتن، یه بچه ای بود، بچه که نبود، یه آتیش پاره ای بود تو گردان تخریب قبل از ولفجر 1. بچه ها گاهی نسبت به هم کنجکاو می شدن. میگفتیم این چه جور آدمیه؟ فرمانده دسته بود، یعنی 10 تا گردان رو دستش میچرخوند، تو خشم شب، تو رزم شبانه ها آتیش پاره ای بود، شوخ، شنگ، سرحال. میگفتیم ببین این نمیخواد روز شهید بشه، یه جوری نمیخواد یه گوشه بیشینه آروم 2 دقیقه گریه بکنه چیزی. آقا بعد از چند وقت یه خبر تو 2-3 نفر پیچید، یکیش به گوش من خورد. گفتن که چی؟ گفتن اون طرف تپه رمله‌هایی بود، اون طرف اندیمشک، اسم منطقه شو بلد نیستم، تو اونجا تمرین میدادن تا قبل از عملیات والفجر 1، یه منطقه رملی هم بود. گفتن نصف شب فلانی رفته بوده به این دلیل راه و گم کرده بوده، یه چاله اونجا پیدا کرده، یعنی روزی رفته بوده یه چاله پیدا کرده، نقشه کشیده، من میبینم این چاله مال کیه. چاله یعنی چی؟ یه دونه شبه قبر درست میکردن، بچه‌ها تو قبر وای میستادن نماز میخوندن، قبر رو به قبله درست میکردن، بعد مناجات میکردن، یه نوار مناجاتی پخش میشد، تو اون نوار مناجات مداحش گفته بود که مثلا یه غلامی داشته یه اربابی، این غلامه گفته بوده من به این شرط به تو خدمت میکنم، خیلی خوب خدمت میکنم، که تو 2-3 ساعت از نیمه شبمو به خود من بدی. اربابم قبول کرده بوده، یه شب دنبالش رفته بوده این ارباب کجا میره، رفته بوده دیده بوده تو بیابون میره، قبری کنده، میخوابه تو قبر، بعد از نماز میگه خدای تو میخوای منو بزنی وقتی رفتم تو قبر، الان بیا بزن، من طاقت دارم، ببین من طاقت ندارم. اینجوری مناجات میکنه، اربابه بهش میگه غلام من از امروز تو ارباب من. این سهرها پخش میشد، مد شد، بچه ها میردن اینجوری مناجات میکردن. بعد میگفت من میخواستم این قبر کیه دیگه. اطراف یگانه ها معمولا از این کارا زیاد انجام میشد، بچه هم دیگه رو دست میگرفتن تیکه مینداختن اینا، دیگه سعی میکردن برای اینکه دست نیفتن و دست نگیرن دورتر اینو پیدا کردن. بچه ها پیدا کردن، میگفت کمین گذاشته بودیم فهمیدیم مال کیه. بچه ها میگفتن مال کیه؟ مال هم آقای فلانی، اسمش متاسفانه من این شهید رو یادم رفته، سیاه شده بود، تیره بود پوستش و فرمانده یکی از دسته ها بود، تو عملیات والفجر یکم به شهادت رسید. تنهاییشون رو با هیچکی نمی دادن، با هیچکی تقسیم نمی کردن. از نظر نظری بررسی کنی ما غریبیم، از نظر عرفانی یکمی بیایم جلوتر، از نظر اجتماعی خدا هیچ وقت نمیگذاره یه مؤمنی رو خوبیاشو همشو همه بدونن و قدردانی بکنن. مؤمن اگه شدی حتما قدرتو نمیدونن، اگه حتما قدرتو میدونن کامل بدون 2000 نمیارسی. میفرماد من یا یه کاری میکنم همسایش اذیتش بکنه، یا همسرش اذیتش بکنه، یا اگه هیچکی اذیتش نکرد داره رد میشه تصادفا یکی تنه بهش بزنه بخوره زمین اذیت بشه. من مؤمن رو راحت نمیذارم. تو روایت دیگه هست مؤمن یا کافر اذیتش میکنه، دشمنی باش میکنه، یا منافق مکرش میزنه، یا مؤمن دیگه بهش حسودی میکنه. مؤمن رو من راحت نمیذارم. این سنت خداست، بالاخره اینه بجور که واردی. گر تو نمیپسندی چی؟ بجور که واردی. گر تو نمیپسندی هیچ غلطی نمیتونی بکنی، هم نیکه هست. تغییر ده قضا رو نمیتونی که تغییر بده، چرا آدم حرف خالی بندی بزنه. میفرماید اگر مؤمن مدیر بشه حتما زیر دستش بهش ظلم میکنه. روایت داریم. من میخوام این فقط مال خودم باشه، قدرشو کسی ندونه. آقا اونایی که قدرشون رو خیلی دونستن چی؟ مشهورا، خوبا. اونا اگه خیلی خوبن تو بدون از اون خوبیاشون مردم 2% قدرشون رو دونستن. حالا بنده یه حرفی که از امام درک خودمه، اینم از برخی از عرفاء بزرگ شنیدم، به شما عرض میکنم ما اینه. حالا دیگه شاید ما اشتباه بکنیم، روز قیامت قرار میذاریم همه تون رو میارن اونجا، همه هم دیگر رو میبینیم، راه در رو نداره، منتها شما خوبتر من بدتر، شما دست من میگیرید با هم صحبت میکنیم.
اونجا هم حافظه ها سر حال، هیچی کسی فراموش نمیکنه دیگه، نگفتم. نگاه کن، حضرت امام یه قطره از سرانگشتش چکید شد انقلاب اسلامی ایران. شما فکر نکنید حضرت امام همینی بود که ما دیدیم. عرفا اینو درباره امام میگن. آقای بهجتی که میگه من از 14 سالگی چشمم باز بود سر نماز، همه چیز رو میدیدم و فکر میکنم همه همینجوری نماز میخونن. آقای بهجتی که علامه محمد تقی جعفری، آقا پسرشون به بنده میفرمان علامه محمد تقی جعفری با اون لهجه شیرین خودش میگفتش که بابات عدسه کرد بنویس، نمیدونی این کیه. حالا من دیگه نمیخوام لهجه قشنگ علامه جعفری رو در بیارم. آقا پسر آقای بهجت این لهجه شو تکرار میکرد. آقای بهجتی که بگذاریم ازش صحبت نکنیم، وقتی که امام اومده بود قم بعد از پیروزی انقلاب، هر روز صبح مثل یک عبدی میرفت در خونه امام میستاد، زیارتنامه میخوند. تو خاطرات امام همه اینو میدونن. من یه بار تو بیت مقام معظم رهبری بالا منبر اینو گفتم، میگفت السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن، زیارتنامه میخوند. بعد میومدن میگفتن آقای بهجت بفرمایید. نه من تو نمیام، من وظیفم اینجوری، وظیفم بیام اینجوری احترام بذارم. خدا اجازه نمیده. یه فیلم خارجکی من دیدم، چقدر متاسف میشم که داخلکیشو نداریم. اسمش چی بود این فیلمه؟ نمیدونم، واقعا تفتون پیدا کرده بود فیلمساز به این قاعده که در عالم خلقته یا نه. یه خانومی بود که تو یه فیلمش هم خیلی مشهور شد تو ایران، ما نوجوان بودیم خیلی پخش میکرد، برنادت سوبیرو یا آهنگ برنادت. یه دختری بود میرفت پای چشمه ای حضرت مریم رو مکاشفه، حالت مکاشفه میشد میدید. هیچکی نیده کارتون تامنجری رو که دیدید؟ آهنگ برنادت، احسن. واقعا شما ندیدید این فیلم رو؟ نه که فیلم خوبیه، همین که فیلمیه. یه چند تا فیلم اکشن اسم برید بگم بینم. این فیلم اینو نشون میداد که این دختر خانوم میره و مسیح ابن مریم را، یا حضرت مریم رو میبینه، مریض شفا میداده، مردم دیگه کم کم پای اون چشمه به عنوان چشمه مقدس اومدن و مغازه بعضی از این کشیش ها تعطیل شده بوده و کشیش ها نسبت بهش حسادت میکنند و داستانی داره. قشنگ میپردازه به حسادت کشیش ها نسبت به این، میگن این دروغ میگه، این امتحانش میکنن، تو امتحان ها موفق میشه، آخر سر دستور میدن که این باید بیاد خادم کلیسا بشه. میره خادم کلیسا میشه، یه کشیشی هم بالا سرش وای میسی که اینو از شکنجه بکشدش، که تو چرا یه شب نیومده راه 100 ساله رفتی حضرت مریم رو زیارت میکنی؟ ما اینجا این چی نمیه رو عبر تشخیص نمیدیم. این داستان، تو این داستان این قاعده رو اواخر فیلم مردم و اون کشیشی که نسبت بهش حسادت داره یه نکته رو متوجه میشن. چی؟ میبینن این وقت که داره زمین رو جارو میکنه، یعنی پی میکشه و تمیز میکنه، یه لنگشی داره. بعد متوجه میشن این پاش یه بیماری دردناکی داره، یه عمره داره با درد زندگی میکنه. اون کشیشی که نسبت به این حسادت داشته متواضع میشه، میگه نه من واقعا تو با این زجری که داری میکشی حقت از تو مریم هم ببینیم. یعنی از یه جایی داستان میفهمیم که این آدمی که فکر میکردیم خوبه، حالا فهمیدیم بابا خیلی خوب بود. نه خیلی خوب بوده، خیلی خوب. قربت ذاتی مؤمنه. آقا شما داشتید از تبلیغ دین صحبت میکردید یا از تبلیغ صحبت میکردید؟ کسی که میخواد مبلغ باشه، پیام برسونه، مثلا این باید احساس غریبی بکنه، احساس غریبی جون میده با آدم. چه قربت، چه ربطی با پیام رسونی داره؟ یه روایت برای شما بخونم. خیلی ربط داره. نه خیلی ربط داره، ولی این روایت رو تقدیم شما میکنم. از پیامبر اکرم فرمود که پرسیدن که شما بعضی وقتا غربا رو خیلی تعریف میکنی، غریبا رو، تعریفتون از غریب چیه؟ سؤل عن الغربا. گفتن یا رسول الله غریب کیه؟ ما که میفهمیم غریب یعنی چی، ولی اون غریبی که تو مکتب شما عزیزه کیه؟ میفرماد فقال الذين يحيون ما امات الناس من سنتي، اونهایی که زنده میکنن سنت هایی که از من در جامعه باقی مونده، ولی مردم این سنت ها رو کشتن، مردم این سنت ها رو مردوندند، اون سنت ها رو میان احیا میکنن. دوباره جنس کار جنس احیاء سنت، جنس تبلیغ شد. چرا کسی که احیا میکنه غریبه؟ غریبی با احیاء، با احیاء سنت چه ربطی داره؟ خب بقیهش هم خودت روش فکر کن. همون پیامبری که فرمود الاسلام و بدع قریبا، بدع الاسلام قریبا و سیعود و قریبا، اسلام قریبانه آغاز شد و به سرعت بعد از من قریب خواهد شد. اوج قربت اسلام بعد از پیامبر اکرم شهادت سید الشهداست. قربت ذاتی دینه. یک، از نظر عرفانی که تموم زمان حضرت هم باشه اینطوریه. دو، از نظر اجتماعی اصلا ساختار سنت‌های الهی اینجوریان که تو باید چیکار کنی؟ که تو باید بلای قربت رو بچشی. بلای قربت بلای همه است. دقت کنید، ممکنه خدا به یه عبدی ثروت بده، به یکی نده از خوبان خودش، به یکی مقام بده، به یکی مقام نده از خوبان خودش، ولی قطع بدونید به همه قربت میده، به اونی که مقام داده یا نداده، به اونی که ثروت داده یا نداده، به اونی که شهرت داده یا نداده، به اونی که نون داده، سلامتی داده یا نداده. مرد قربت کشیدن باید باشی. ریا و تظاهر چقدر زشته؟ بگو خیلی زشته. ریا و تظاهری که حال آدم رو از دین به هم میزنه، از متدینین حال آدم رو به هم میزنه. اصلا دین هرچی قشنگ باشه، متدینین متظاهر حال آدم رو از اون دین قشنگ به هم میزنن. ریا و تظاهر حبط عمل میکنه. خب ریا نداشته باشی یعنی غریب باشی دیگه. دل لالمونی بگی نگو چقدر بچه خوبی هستی، بس دیگه، یعنی غریب باش دیگه. سازمانی عزیز من، این جنس فابریک دین توه، نمیتونی ازش فاصله بگیری. از شهید آوینی مثال بزنم. این مثال شهید آوینی مشدیه با، مشدیه با. من نمیدونم شهید آوینی کی کهنه میشه، ولی این مثالش هیچ وقت کهنه نمیشه. میشه؟ خدایا این مثال شهید آوینی رو یه روزی در جامعه هنری ما کهنه بگردان. یعنی خیلی ها اینجوری بشن. هیچ کی هم الهی آوینی نمیگه. امید ندارن. حالا بذارم بگم چیه؟ شاید همین کهنه شده باشه. من خبر ندارم. گروهی که با شهید آوینی کار میکردن رفت بودن میشه مقام معظم رهبری. نمیدونم ایشون اون زمان رئیس جمهور بوده؟ یا رهبر، نه رهبر پیش دوران رهبریشون بوده. بعد آقا خب خیلی اهل متن، متن شناسه. بعض از اساتید دانشگاه هنر یه روزی برای من تعریف میکردن، میگفتن که رمانایی که آقا خونده ما نخوندیم. یکی از اساتید دانشگاه هنر داشت به ما میگفت نمایشگاه کتاب اومده بودن. بخیر متن شناسه، خیلی با این ارتباط داره. بعد آقا فرمود من این برنامه روایت فتح شما رو میبینم، برنامه خیلی خوبیه. یه حاشیه بزنم رسید. بزنم همه حاشیه پردازم ماشاءالله. آقا شاید آبینی از صدا و سیما یه کمی مغضوب شده بود، مورد غضب واقع شده بود. بعد بهش گفته بودن که نه شما بخیر عزیز شما. آقایی ازش طرفداری میکرده، گفته نه این برنامه‌اش خوبه، چرا نه ازش بود چه؟ یه نفر رفته عکسای مثلا جوونی ها و دوره جاهلی شهید آوینا رو ببین، این اینجوری ها تو ازش دفاع میکنه. گفته حالا که من عکس دیدم پس بیشتر دفاع میکنم، این اینجوری بوده و اومده این شده، این قیمتش بالاتر. حالا من میخوام کل روابط رو بگم براتون. بعد آقا در جریان نبودن، متن این حالا نریشن یا این چیزایی که متنی که رو برنامه رو باید فد میذارن چیه؟ همون اوائل جلسه میفرمان که اینو یکی از رفقای شهید آبینی خاطره من خوندم، میگه که آقا میفرماد که متناتونو کی مینویسه؟ متنای قویه. ایشون میگه شهید آبینی از قبل گفته بود اگر آقا پرسید متنا رو کی مینویسه، هیچکی نمیگید منم. ما چون شهید آبینی قول داده بودیم، رئیسمون بود، هیچی نگفتیم، حرفو چرخوندیم یه طرف دیگه. آقا دوباره وسط صحبت گفتن که این متناتون رو نگفتید، که کدومتون مینویسید این متنا رو؟ دوباره ما حرفو پیچوندیم. بار سوم آقا پرسید، دیگه یکی از ما مغر اومد گفت آقا این آقا مینویسه. میشه آدم دوست داشته باشه پیش رؤسای مملکت افه نیاد ها؟ میشه این داستان شهید آوینی کهنه میشه؟ کهنه میشه؟ کهنه بشه میدونی یعنی چی؟ یعنی همه اینجوری باشن. یعنی آقا این که نرخ شاه عباسی جو الان همه مخلص، اصلا تو نمیفهمی کارگردان کی هست؟ میشه اینجوری بشه؟ نمیشه. انشالله میشه. ما بچه ساده ای هستیم، ساده راه را نه ساده راه ساده، به همین دلیل میدونیم نمیشه، الکی میگیم انشالله میشه. غریبی تو ذات دینه و فداتون بشم، احساس غریبی نکنی اولین آفتی که میگیردت احساس قدرت الکیه، و اگر احساس قربت علکی بکنی کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، حتما طغیان میکنی. حزب اللهی تیرم که باشی، حزب اللهی تیر میشه چی؟ مثلا ببین چی میشه، 20 مرید از امام دربست سوار نمیکنه، مولا درزش نمیره. احساس قدرت بکنی طغیان میکنی، تو ذلیل خدایی. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. خیلی ها بودن تو مسیر حق بودن، غرور گرفتدشون از این که تو مسیر حقن اشتباه کردن. این قواعد رو نمیشه با شوخی کرد. وقت احساس قربت بکنی کار هنری چی میشه؟ سوز داره. قربا رو میشناسی، غریبا رو میشناسی. غریبا رو بهشون عشق می‌ورزی. چی تو مردم تو فیلم تحریک می‌کنی؟ شهوتشونو؟ یا غریب دوستیشونو تحریک می‌کنی؟ جوری که تو فیلم پیانیست دیشب گفتیم چقدر قشنگ، البته بنزه سطح فهم اروپایی ها. میدونید اروپایی ها سطح فهمشون یه هوا کمتر از سطح فهم ایرونی هاست. بریم تو اونا میفهمی. جوکاشون رو بشنوی خنده نداره. جوکای ما رو اونا بشنون یه هفته بعد میخنده. بله فیلم پیانیست برای اونا خوبه. همونا رو خام میکنه. میتونیم بشینیم پای نقدشا ریز ریز. اینقدر بندگان خدا سادن، البته به سادگی بیشتر هم کشوندنشون اینا رو. تو روانشناسی بهت یاد میدن چجوری یه قومی رو ابله کنی، ابله کنیشون. صهیونیست‌ها اینو خوب بلدن و خوبم بلدن خودشون چجوری تیز باقی بمونن. آخرش رو بگم یا اولش رو؟ وسطش رو بگم. من دارم اینجا آمار رسانه های صهیونیستی رو گرفتم، از یک کتاب اینجا وسطش رو بگم. در کتاب امپراتوری از میان خودشان چگونه یهودیان هالیوود را ابداع نمودن، اثر یکی از پیشگامان یهودی سینما به نام لوئیس بی مایر آمده است. یهودیان با ورود به عرصه فیلمسازی و تولید آثاری به ظاهر هنری در عرصه‌ای وارد شدند که کسی آنان را سرزنش نمی کند و آنان می توانند به راحتی بر این دنیا حکمرانی کنند. این حکمرانی تا کنون تداوم داشته است. مدیران یهودی استودیوهای مهم سینمایی از 60 سال پیش تا کنون تغییری نکردند و از 85 فرد تأثیرگذار بر این صنعت، این متن اون کتابه، از سال 1366 میلادی 53 تن یهودی بودن. بنده اینجا به رفقا گفتم آقا من لیست میخوام. نمیدونم اینجور جزوه ها به دست شما هم میرسه یا این رفقای ما خیلی شیطونن اینا رو برمیدارن در میارن. لیست آوردن از خواننده تا بازیگر تا کارگردان تا آدم های مؤثری که اینا اکثرا یهودی هن. بعد که شما همین چند تا برگه اگه حرف درست باشه، استنداتش هم وجود داره، بخونید میفهمید که چرا سینمای جهان در طول تاریخ دست یهودی هست. آخرش هم من بخونم. شما میدونید اگر کسی یهودی بیاد صهیونیست نشه باش چیکار میکنن؟ نمونهش چارلی چابلینه که پدرش رو در میارن به دلیل اینکه منزویش میکنن آخر عمر. داستانش مشهوره، بچه های سینما حتما میدونن، رفقای دیگه هم بدونن بد نیست، به خاطر اینکه حاضر نشد یهودی صهیونیست بشه. داستاناشو اینجا نوشتن. ولی این آقای میل گیبسون که یه جایی اینو متأخره دیگه، خیلی ها میشناسنش، ایشون یکی از به اصطلاح کارگردانان به اصطلاح خیلی سرشناس و یه جایی صحبت کرد، مورد غضب یهودی ها قرار گرفت و برگشت یه جمله‌ای گفت که جملهش همه جا پیچید. یهودیان عامل تمامی جنگ های دنیا هستند. این که ضد یهود فیلم می ساخت، به بهانه مستی بازداشتش کردن و بالاخره اونجا انقدر نمیم چی باش برخورد کردن تا مغر اومد رفت توی جلسه‌ای به اعتراف کشوندنش. گفت خانوم ها، آقایان و یهودیان، به لس آنجلس زیبا خوش آمدید. ترجیح می دهم که سخنانم را با عذرخواهی دوباره و صمیمانه از یهودیان به خاطر ایراد سخنان تلخ و تنفرآمیزی که اخیراً به زبان آوردم شروع کنم، که هیچ دلیل و توجیه ندارن. میگن که این آقای میلگیسون رو وادار کردن. ما چه میدونیم؟ حالا آخرش تو این کمی جالبه میخونم. میگفت من در واقع اون چیزی که گفتم یه دلیل فقط براش دارم که هم عامل همه جنگ های تاریخ یهودیان هستن. البته ایشون اگه این حرف رو نمیزد، اسنادش موجوده که عامل جنگ اول و دوم جهانی یهودی ها هستن. چرا و جزئیات رو از محقق تاریخ بپرسی بهت میگن. میگه که هیچ دلیلی وجود ندارد جز این که اعتیاد به الکل. بعد الان در مقابل اون حرفی که زدم اینو میگم که در واقع اعتیاد به الکل عامل تمام جنگ های جهانه. بعد آخر صحبتش در این حال اینو میگه: البته خدا میداند یهودیان هالیوود را میچرخانن. و السلام علیکم و همه صلوات فرستادن. آی شیعه کتک خورده اقلیت، چرا از رقیبت یاد نمیگیریم؟ چرا؟ ازتون تمنا میکنم کتاب پروتکل های دانشوران صهیون رو بخونید. سخنان اینجا من آوردم از سران رسانه‌ای صهیونیست قبل از پروتکل ها، 30-40 سال قبل از پروتکل ها. ببینید اینا چه به رسانه اهمیت میدن و مسیحا هیچ وقت جاشون رو نگرفتن. ما اصلا با جهان مسیحی مواجه نیستیم. رئیسش رو ببین کیه. چرا ما در مقابل اونها باید وقت اونها یه مظلومیت دروغین دارن به نام هولوکاست، ببین باهاش چی کار میکنن. وقت ما یه مظلومیتی داریم به نام کربلا، ببین باهاش چی کار میکنن. اصلا میدونید ماها ایرادمون چیه؟ رفتم کاشان، یک امامزاده عظیم الشأنی تو کاشان هست، از نظر تاریخ تشیع در ایران فوق‌العاده مقام این آقا استثنائیه. ایشون فرزند امام باقر علیه السلام است، در حالی که اکثریت مطلق امامزاده ها در ایران فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام به بعد هستند. فرزند امام باقر است. چگونه این اومده کاشان، اطراف کاشان؟ مردم کاشان، مؤمنین اون منطقه رفتن پیش امام باقر علیه السلام تو مدینه، ما شیعه ایم، نماینده تو باید بیاد تو محل ما به ما درس بده. یکی از بچه هاش رو صدا میزنه، همون امامزاده عظیم الشأنی که قالی شوران کاشان یه سنت قدیمیست به شهادت رسوندن ایشونو. این امامزاده عظیم الشأن اونجا سند افتخار ما شیعیان که ما اولین کسانی هستیم که از یک امام نماینده خواستیم. توی محاصره‌ای، توی جنگی، توی بحرانی ایشون و یارانشون رو به شهادت میرسونن. از اون روز تا حالا صحنه تشییع پیکرش رو اون مؤمنین اونجا حفظ کردن. من خودم میشنیدم، جوونیام هم یه بار رفته بودم، مطالعه نکرده بودم چه اتفاق ویژه‌ایه. رفتم تو اون امامزاده عظیم الشأن سخنرانی کردم، اعتراض کردم، گفتم شما کاشانی ها اینقدر این امامزاده رو دوست دارید، دورش رو گرفتید، هیچکی خبردار نشه ازش. گفتم از تمام ایران هر کی اراده میکنه بعد از امام رضا امامزاده ای رو زیارت بکنه باید بیاد اینجا. گفتن آقا ما اسناد داریم، بزرگترین از علما همین جور بوده سیرشون. گفتن خب اینو بگید، از بس به این امامزاده علاقه دارن دورش رو گرفتن کسی نیاد. گفتم چجوری دارید رفتار میکنید؟ ما شیعیان هم یه جوری دور امام حسین گرفتیم. حالا دیگه جلسه خصوصی دو نفری داریم صحبت میکنیم دیگه. حالا یه چیزی من عرض بکنم بد که نیست، نه؟ هر چیزی اتفاقا اینجوریه حتما بهتره که بگیم. همه مسئله دارن ماشاءالله، حرفای مسئله دار میخوان. یه حرفی که اینو من بالا منبر نمیزنم، ممکنه تو گوشه دانشگاه اون نشسته باشم یه گپی با یکی از بچه‌ها بزنم، ولی بالا منبر اینو نمیگم. اون حرف چیه؟ ما 40 سال گذشته با همین برای بچه‌هایی که هیئت رو برگزار می‌کنه رفتیم کربلا. تو کربلا خلوت شده بودیم، نمیدونم عاقل شده بودیم، عقلمون سر جاش اومده بود. به بچه‌ها گفتم بچه‌ها اگر حسین و شما به جهانیان معرفی کرده بودید، ترانه خوانان عالم با هر ضرب آهنگی که دستشون هست، همه کسانی که در عالم به رقص می آیند و پای کوبی می کنند رو با ذکر حسین به وجد می آوردند. آقا شما شاهد باشید ما این حرفای قلوزی اینجا گفتیم بالا منبر. گفتم اینها دنبال حسین میگردن، پیدا نمی کنن، دور خودشون میگردن. حسین ولوله در دلها میتواند بیفکند و به شما میگم یه روزی این حسین همه ی عالم رو خواهد گرفت. شب 40 تو اتوبوس وایساده بودیم تو راه کربلا، ما اینو با بچه های همین دانشگاه گپ زدیم. بچه ها حالی داشتن، گریه میکردن، صفایی داشتن، ولی دیگه حرف ما هم خیلی مبالغه آمیز بود. یکی از بچه های همین دانشگاه بعد از اینکه از سفر برگشتیم، نمیدونم حالا هست یا نه، من دارم میگم اون بچه هایی که از خود ایشون شنیدن که هستن، اومد که آقا من خواب عجیب دیدم، مثلا خواب نمیبینم اینجوری. آه چی بگو؟ و من خواب دیدم، جزئیات خوابشو نمیگم، فلان خواننده مشهور در فلان جا، ما هم گروهی رفته بودیم، من میگفتم ای وای بی‌ادبی، ما چه جایی اومدیم. میگه اینم وایساده بود، یه دفعه به جای این که شروع بکنه به خوندن و همه کف و دف و رقص رقاصی بکنن، شروع کرد از حسین علیه السلام حرف زدن و روزه خوندن و همه زجه میزدن به زبان انگلیسی خودشون. و من تو خواب میگفتم که عجیبه، آیا هم چیزا همونو که گفته بودن؟ بعد اومده بودم جون من نگاه میکرد چیه؟ وقتی امام زمان بیاد عالمو بگیره، تو فکر نمی کنی عشق همه ی عالم، شور همه ی عالم، خروش همه ی عالم بشه حسین؟ یه مظلومیت حقیقی، یه مظلومیت در اوج. ما بی ارزه ایم. من بارها شده اومدم این زحمت هایی که بچه های هنر اینجا می کشن و من واقعا به عشق این بچه ها میام اینجا. من منبری نیستم کسی از من دعوت بکنه برم جایی. چرا یه دونه مهدیه تهران رو میرم؟ به دلیل اینکه خب تو برا بچه های رزمنده بودیم، اونجا جلسه شون رو اونجا میگیرن. والا امسال هم بهشون گفتم چرا جلسه تون رو اینجا میگیرین؟ نه جا هست، نه همه میتونن بیان. و جلسه هم اینجا یه جلسه سنتی داره خودش، خب برید یه جای دیگه بگیرید، شاید سال بعد یه جای دیگه بگیرن جلسه رو. از باب رفاقت با اون بچه ها داریم میریم اونجا. دانشگاه امام صادق میریم به دلیل اینکه با اون بچه ها رفیقیم، قرار گذاشتیم هم آقا یه جلسه را بندازیم. دانشگاه تهران دوباره با بچه های دانشگاه تهران قرار گذاشتیم یه جلسه را بندازیم. جلسه روزهای خودمونه میریم. منبری که دعوتمون بکنن تو بازار تهران کس نیده من منبر برم. معمولا همین برای بچه ها نشون عشقی. با همین بچه های اونها هم عشقی زمان این جلسه راه افتاده پاش هستیم. بهشون گفتم شما خیمه بزنید من میام. بارها تو دلم اومده دست این بچه ها رو ببوسم. الان خود اینا دارن میشنم من باورشون نمیاد اینقدر من بهشون احترام بگذارم. چون ظاهری ما اصلا تحویل نمیگیریم هم دیگر رو. تیتی به لالای هم دیگه نمیذاریم کسی رو لوس کنیم. هر کی کار میکنه برای حسین کار میکنه. من دست این بچه ها رو میبوسم ولی الان دارم به شماها میگم ماها بیشتر از این که یه دونه سینه بزنیم برای امام حسین عرضه دیگه این نداریم و الا آقامون امام زمان اومده بود عرضه داشتیم حسینمون رو به اهل عالم معرفی میکردیم این حسین ظرفیت جهانیش فوق‌العاده است حماسه و هنر دو قلوهای یکسان نیستن یه قلوهن اینا یکیان توفیق نداریم بابا خدا توفیق بده نمیده برو کار کن اگه داد بابا اگه کار کنیم که به نفع خداست که کی گفته خدا دنبال منفعتشه برو آمو خیال خوش داری بگردی خدا نشسته تو رو خدا بیاد کار کنید صد تا یکی برن خودشون تیکه تیکه کنن برای امام حسین اگه یه دونشون رو بپذیره برو امتحان کن آقا آخدا آقای نازنین ارباب بزرگ رب العالمین این آقا پسر میخوان برای امام حسین کار کنن کیه ببینم ریز میبینم نسوخته آتیش نگرفته برای حسین ما مظلومیت داریم ما غریبیم قربت خودمون رو حس نمی کنیم در دعا به ما سفارش کردن نماز شب این دعا رو بخونید آخر الزمان این دعا رو بخونید اللهم اشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا خدایا من از غریبیم به تو شکایت میکنم فرمودن بابا اینو بگید آخه ما نمیگیم ما چون احساس غریبی نداریم حرف آخرمو بزنم دعاتون کنم خدا انشالله احساس غریبی رو بهمون بده اول بذار یه حرفی بزنم این قبل از حرف آخر این خوبه انشالله قبل از این که بری تو خونه قبر غریبی رو عرفانی حس کرده باشی و الا اونجا که خدا چک و چونت رو تو اون تنهایی پیاده کرد بهت میگه تو غریبی حالیته نفس نداری بکش بله قربت ذاتی تو انسانه در تعریف انسان گفتن انسان موجودی است تنها
خودت بفهم قبل از اون حرفا. زیادم بحث من گل و بلبلی نیستا. اونجا تنهایی تو بفهمی سخته، قبلش بفهم تنهایی. قربت خودت، قربت قومت، قربت امامت و قربت امام زمان تو بفهم. آقا بنده یکی از بنیانگذاران این جریان دعای ندبه بودم، اومدم به مهدی تهران گفتم آقا تو خدا این دعای ندبه را بندازید. گفتن جمعیت صبح زود نمیاد. ببین من خودم این کارم ها، نوکر همه دعای ندبه خونام، ولی به عنوان یه بچه طلبه، بچه شیعه کوچیکتر از همه، 2000 رضایت از دعای ندبه خوندن مردممون ندارم. بهت گفته باشم این دعای ندبه نیست آقا، اومدن تفریح، پیکنیک. برو میلیونی بیرون تهران زار بزن صبح جمعه، زجه بزن. من آقامو میخوام، تو آقا تو نمیخوا. از سر سیری بلند شدی اومدی سر دعای ندبه، خبری؟ هنوز گریه‌مون نگرفته برای امام زمان، خبری نیست. بچه‌های تلویزیون عادت کردن مثلا می‌دونی چه صحنه‌هایی براشون مهمه. من بد کاری میکنم همه حرفا راست میزنم، حداقل تا اون قد که میفهمم بد کاری میکنم؟ نقش اون آقا پسره رو بازی میکنم که اون پادشاه لباس نداره، گوه پادشاه لباس نداره، همه میخواستم بگن ایشکی جورت نمیکرد بگه یه حرفی گفت. گاهی از اوقات من اینقدر بچگی میکنم، ببخشید. دوربین فیلم برداری میخواد بیاد بگه این جلسه خیلی موفقیه، میاره سر یه آقا پسر ژیگولی که اصلا تیپش به این حرفا نمیخوره، بعد نشون میده این داره دانه دانه اشک میریزه. فیلمو بگیر بگیر، آره اینو پخش میکنیم، اینم اومده دعا دیدی، ما خیلی موفق شدیم. ما خیلی موفق شدیم. ما چی رو موفق شدیم؟ حسن یکی از که ظاهرش نمیخوره برای امام زمان گریه کنه، بعد گریه کرد دیگه ما موفق. واقعا همینجور خیلی از حزب الله همین اعتقادو دارن، بیشتر از این نمیپرن، سنگین شدن، دونه زیاد خوردن سنگین شدن، بال میزنه نمیاد بالا. ما واسه اینجا برسیم. شما حتما یادتون هست، نه حتما فراموش کردید، من سالهای قبل این حرفو زدم اینجا، حتما فراموش کردی. اگه فراموش کردی نمیتونی بخوابی در طول سال، حتما فراموش کردی که تونستی آسوده بخوابی، که ما یه سال محرم درست برای حسین عزاداری کنیم امام زمان میاد. خیلی مونده، حالا کار داریم، انشالله راه بیفته بریم جلو. میخواستم دعاتون بکنم. خدایا احساس قربت و قبل از شب اول قبر به ما بچشان. خدایا احساس قربت رو بدون این که بلاهای فراگیر و شکننده و خورد کننده جامعه ما رو له بکنه، ستم دشمنان بر ما غلبه پیدا بکنه، در دلهای ما ایجاد بگردان. احساس قربت وقتی کردی وقت کار میکنی، غریب که شدی خوشگل، اصلا غریزت میشه. شبهای اول گفتیم تبلیغ وظیفه مؤمن نیست، غریزه مؤمنه. همینجوری اصلا تبلیغ میکنه میتونه آروم بگیره. دعای ندبه یه جملهش اینه: عزیزون علی ان ابکیک و یخذلک الورا، یا ابن الحسن من برام سخته، برات دارم گریه میکنم، اما کسانی هستن تو رو کاری باهات ندارم، من نمیتونم تحمل کنم، همه باید برای تو بسوزن، همه باید برای تو آتیش میگیرن، من نمیتونم تحمل کنم. ما خیلی عاشق شده باشیم اینو میگیم، آقا یا ابا عبدالله من خودم برات میسوزم، فدات بشم، دیگران تو رو نمیشناسن. خب نشناسن به من چی؟
ما اون قوم غریبی هستیم. بچه ها شما برای یمنی ها چقدر میسوزید؟ برای این غربا
جمهوری اسلامی ممکنه یه وظایف بین المللی داشته باشه، من با وضع دیپلماسی کاری ندارم تو عالم، ممکنه یه صبرهایی باید داشته باشه، نمیدونم، اصلا نمیخوام تو اون فضا نگاه بکنم.
یه بحثی میخواستم بکنم، وقت نیست انشاءالله برای فردا شب، انشاءالله که اونم ما غریبیم با ننه من غریبم بازی فرق میکنه. ما غریبیم با افسردگی و له شدگی متفاوته. ما غریبیم با از دست دادن عزت نفس متفاوته. غربت و حماسه رو وقتی در هم میآمیزی تازه معنای زیبای اون غربت رو خواهی دید، چقدر شکوهمند میشه. و جالب اینه که صهیونیستا از تو هیچ وقت نمیتونن جلو بزنن، همیشه از تو عقبن. اونها فقط غربت و مظلومیت رو میتونن تبلیغ بکنن، از خودشون هیچ حماسه ای نداره.
هولوکاست حماسه نیست، غربت و مظلومیت صرفه. و تو حماسه و غربت داری، این غربت با مظلوم نمایی، با مظلوم نمایی زشت خیلی فرق میکنه. تو شروع نکردی عزاداری برای ابا عبدالله حسین رو در یک طیف بین المللی. یک سال من به رفقای خودم میگم بابا یه مضمون من بهتون میدم، یک آهنگ، یک متن قوی، یک خواننده خوب معقول بیاد یه ترانه به سبک پاپ، به چند سبک برای امام حسین بخونه، برای مسیحیای دنیا. ببین این اثر حسین چی کار میکنه، تو به بقیهش چی کار داری؟ حسین زنده است، در کلمش هست. من وقتی امروز امسال توی حج دیدم یه آمریکایی تو اون جمعی که رفته بودم از آمریکایی‌ها، با موهای زردش، با اون لهجهش غلیظ نمیدونم آمریکاییش، میخوند برای علی، علی میگفت میلرزید، عشق میریخت، در حالی که به همه میگفت این سرود منو باید کف بزنید جواب بدید، عزاداری نبود. گفتم علی تو چی کار میکنی؟ این از کی تو رو شناخته؟
یه خاطره بگم، ببخشید طول کشید. بنده میام اینجا، یعنی قبل از اینکه منبر رو شروع کنم تموم دیگه، از منفی هم نیکی. این خاطره رو اون سالی که عاشورای ما توی عید نوروز افتاده بود، ایام نوروز بود، روز تاسوعا، یه کسی کنار صف عزاداری، یکی از اساتید فنی جزو نیروهای نظامی هم هست، شروع کرد برای من تعریف کردن. گفت دیشب چند نفر از این پروفسورها و دانشمندای روسی که اومدن ایران برای یه کاری، اینا رو من برای تفریح بردم چهارراه گلوبندک، دسته های عزاداری رو ببینن. گفتم اینا هم کارناوال های ماست، بیاد ببینید. اومدن نگاه کردن، گفتم وقت دود اسپند و شلوغی و سر و صدا زیاد اذیت نشن، اگر اثر منفی داره زودتر ببرمشون. بعد نیم ساعت گفتم بریم، گفتن نه صبر کن. با هم هم گاهی حرف می زدن، اومدیم حرفاشون رو ادامه می دادن، شام نمی خوردن حرف می زدن.
شامو خوردن و بعد نشستم گفتم چیه نظرتون؟ گفت به من یه جمله گفتن. گفت چهار نفر از اساتید خیلی تیزه مثلا فلان رشته بودن. میگفت ما الان داریم 2 ساعت با هم حرف میزنیم، میخوایم جواب این سوالو بگیریم، اینا با این سرمایه‌ای که دارن چرا تا حالا ابرقدرت نشدن؟ دست و پاهاتونو میبوسم، خواهش میکنم به صحت حرف این اساتید اطمینان کنید، چراییشو بدونید. این حرفی نیست که آدم بهش ایمان بیاره، عقلت باید برسه به صحت این حرف. این چه سرمایه ایه؟ یه سالی من یه جایی در این باره 10 دهه حرف زدم که این سرمایه اجتماعی چرا بزرگترین قدرت یک ملته. حسین، این تجمع ما امشب برای حسین با عقبه 1400 ساله این چیه؟ بگذاریم. حسینی که روی هر تأثیر گذاشت حتما روی ما هم تأثیر میگذاره. حسینی که وقتی اراده کرد رو زهیر تأثیر گذاشت، ما از اینا به خدا پرتر نیستیم، میتونه در ما انقلاب ایجاد کنه. پیک ابا عبدالله حسین اومد در خیمه زهیر رو زد. زهیر پیش خانومش نشسته بود، غلامش هم اون طرف. اومد ابا عبدالله حسین رو صدا زد. اومد زهیر رو صدا زد. گفت چیه؟ از طرف حسین پیغام آوردی؟ نمیخوام ببینمش. هرچی هم تو این مسیر هی خیممون رو اونورتر میزنیم هی حسین به ما میرسه. خانوم زهیر گفت زهیر خجالت بکش، پسر فاطمه است، برو ببین چی میگه. گفت میدونم چیه دیگه، میخواد تو این ماجرا ما رو هم دخالت بده. معلومه آخرش چی میشه، کوفیا با ایشون نیستن، دعوتش کردن، ولی من که میدونم چه خبره. گو حالا برو، صدات زده، خجالت داره. گفت باشه میرم. رفت خیمه ابا عبدالله الحسین، برگشت. وقتی برگشت دیگه تو خیمه نیومد. دم در با صدای آروم گفت خانم با من کاری نداری. چی شد زهیر؟ من حسینی شدم. طلاق میخوای بهت میدم، اموالم همه مال تو، برید. گفت چرا برم؟ من تو رو فرستادم، من برم؟ گفت اونجا جنگه، جای زن و بچه نیست. گفت زهیر اون زینب و رباب و بچه های حسین نیستن دنبالش، من کجا برم؟ حسین زهیر رو دیوانه کردی، اینقدر آرزو دارم یه روزی یا تو این دنیا یا تو اون دنیا چشمای حسین رو ببینم، اون چشمای نافذی که اراده می کرد عالمی رو به آتش می کشید. عمر سعد یه نماینده فرستاد با حسین سر یه موضوعی مذاکره کنن. نماینده اومد در خیمه ابا عبدالله الحسین. حالا در خیمه ابوالفضل العباس ایستاده، علی اکبر ایستاده، حبیب، مسلم ابن اوسج، خود زهیر، همه ایستادن. گفتن حمائل تو باز کن بیا، یعنی این شمشیر تو، غلاف تو بذار کنار بیا. گفت نمی کنم، شما کی هستید مگه؟ یه بزرگتری اونجا گفت برگرد، عمر سعد اگه پیغام میخواد بفرسته با یه آدم با ادب‌تر. هنوز ما نمردیم کسی پیش اربابمون با اسلحه بره. برگشت گفت من رام ندادن. عمر سعد یه نفر نگاه کرد با ادب‌تر فرستاد گفت اگه ازت خواستن اسلحه تو بده. پیغامو بده بیاد. اومد دم در بهش گفتن که اسلحتو بده. تروریست بودن دیگه. امیرالمومنین رو با ترور به شهادت رسوندن. اونجا باید حماسه برقرار بشه. ابا عبدالله الحسین برای این تو مکه نمون چون میخواستن ترورش کنن. اسلحه‌شو داد. اومد تو خیمه ابا عبدالله الحسین. گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین جوابشو داد. فرمود بگو پیغام تو. سکوت کرده. آقا فرمود این کیه؟ معرفیش کنید. معرفیش کردن. آقا فرمود خب بگو اربابت چی گفته؟ داره نگاه میکنه حسین. یه دفعه برگشت گفت حسین دیگه تو ارباب من. من غلط کردم. من کجا بودم؟ تو کجا بودی؟ حسین با این نگاه نافذت غریبه ها رو بیچاره کردی. حسین یه عمر تو با زینب چی کار کردی؟ حالا میخوای راحت از زینب خدا حافظی کنی بریم. امشب شبیه که برای اصحاب حسین روزه میخونن. حسین اصحاب تو اصلا هنر نکردن. هر کی برای تو مرده اصلا هنر نکرده. سیر عرفانی شهدای کربلا رو ببین. هر کی رو زمین میافتاد حسین دوان دوان بالای سرش میومد. یه دلیلش میدونی برای چی بود؟ تا حسین رو میدیدن انقدر شرمنده میشدن. با یه شرمندگی نگاه میکردن آقا ببخشید دیگه کمکی ازم بر نمیاد. شهدای کربلا هر کدوم یه جور دل آدمو میبرن. اصلا عجیبا نمیشناسیمشون. یه شهیدی رو خاطرشو خوندم خیلی نازه. تو خیلی دوست دارم روز قیامت ببینمش. خیلی دوست دارم اینو یه روزی ببینم. این گفت بچه ها من میشم محافظ حسین. اربابمون میخواد حرف بزنه اون نامردا تیر میزنن. نامردا سنگ میزنن. نامردی میزنن. من میشم سپر حسین. هر جا حسین میرفت این خودشو سپر میکرد. دیگه کم کم انقدر تیر به بدنش اصابت کرده بود مثل خار پشتی شده بود. از حال که رفت رو زمین افتاد با صدای نازکی صدا زد حسین دیگه از من راضی هست. رمق ندارم. حسین بغلش گرفت سرش رو زانوش قرار داد. فرمود عزیزم انت امامی فی الجنه. تو بهشتم جلوی من خواهی رفت. میخواید با دل حسین آشنا بشیم؟ این شخصیت بزرگ، این حماسه‌گر نه قرن نه اسلام، جهان بشریت. دل نازکش رو میخوای ببینی؟ عصر عاشورا برگشت حسین این چه طرز حرف زدنه؟ گوشه دلش رو ببین. اون نازکی، اون لطافت، اون محبت، اون رقت. فکر میکنی شما خودت برای حسین بعد 1400 سال گریه میکنی؟ یه تشعشع رقت قلب حسین بهت خورده. برگشت وقتی تنها موند، تنهای تنها موند. آخ من چیکار میکنه؟ عالمو با آتیش کشیده حسین. صدا زد حبیب، مسلم، زهر، عباس، اکبر، قاسمم. چی شده دیگه صدای منو جواب نمیدی؟ چرا دیگه از من دل برید؟ حسین همه تیکه تیکه شده. دل بریدید از اربابتون، شما که خیلی منو دوست داشتید. حسین بس کن این مناجاتو، بس کن عالمو به آتش کشید. در روایتی هست میگه بدن شهدا به لرزه در اومد، یعنی حسین فرمان بده زنده میشیم، نکش ما رو با این حرفات. یه دفعه حسین فرمود نه آرام بگیرید، آرام بگیرید. خب اگه آرام بگیرم پس چرا اینو گفتی حسین؟ قربون دل نازکت بشم، شهداتم میکشی، کشتهاتم میکشی، قریب. صدا میزد ببین حسینتون قریبه، یکی یکی صداشون میزد، محافظش رو صدا زد، من قریبم دیگه نمیای کمکم کنی؟ این روحیه چیه تو حسینه؟ این رقت قلب چیه تو حسینه؟ شب اصحاب من معمولا یه روزه ایم میخونم، خیلی جالبه این روزه. یه اصحاب گمنامی هم حسین داره، به زهیر فرمود، به حبیب ابن مظاهر فرمود حبیب تو و جمعی از یارانت خانوماتون هم آوردید، بچه هاتون هم آوردید. گفت بله آقا. فرمود اینا فردا تو معرکه اینجا چیکار میکنن؟ بده یه کسی رو مأمور کن زن و بچه تو ورداره ببره تو قبیله این که این نزدیکی ها هست برن. گفت آقا. فرمود همین که گفتم. اومد به خانومش گفت خانوم من، امام حسین آقا فرمودن که شما برید، من وسائلی رو آماده میکنم، شما تو تاریکی شب برید. خانوم زهیر برگشت گفت به خانوم حبیب ابن مظاهر حبیب تو برای چی اینجایی؟ گفت من برای پسر فاطمه. گفت خب ما هم برای دختر فاطمه، من میفهمم چی میشه، زینب به ما احتیاج داره. یه مش سرباز گمنام هستم تو کربلا، خانومایی که تازیانه های زینب رو میخوردن. از اینا یاد کنیم. هر جا میرفتن دور زینب رو میگرفتن، دختر امیرالمؤمنین، امانت بین ما، دست مریضات، اینا رو کسی تا حالا براشون سینه نزده. اینا اون غریبایی هن که خوبا هم نمیشناسنشون. لا اله الا الله. ناله بزنید رفقا، این زجه زدن، اصلا امام صادق میفرمود اینایی که ناله میزنن خدایا اینا، گریه کنا جدا، اونایی که زجه میزنن دردشون میاد، آه میکشن، من این سینه ها رو به تو امانت میدم خدا، کنار حوض کوثر اینا رو به من برگردون، خودم سینه هاشون رو سیراب کنم. سند سخن من کجاست؟ این روزه رو من تو دانشگاه امام صادق خوندم، هنوز دارم دق میکنم. وقتی که زینب کبری اومد تو مجلس عبیدالله ابن زیاد یه شکوهی داشت. این شکوه از کجا پدید اومده غیر از شخصیت خود زینب کبری؟ لابد این خانوما محافظ دورش رو گرفتن. خانم من، بانوی من، فاطمه ماست، اگه فاطمه نیست زینب هست. بعد دیگه عبیدالله توجهش جلب شد، گفت این خانم با شکوه کیه این وسط؟ دورشو گرفتن، گفتن دختر امیرالمؤمنین. اینا فهمیدن اینجوریه، میدونید چی کار کردن؟ گریه کنای حسینه.
همچی که میخواست زینب با همین هیبت وارد مجلس یزید بشه، یه نامرد ملعونی طناب آورد، گفت زینب بیاد جلو، باید او رو با طناب ببریم از بین همه اوشنا، طناب به دو گردن دختر امیر المؤمنین. میخوان بگن پسر معاویه دختر امیر المؤمنین رو اسیر گرفته، خوردش کنن. الا لعنت الله على القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا غربت عارفانه ما رو قبل از عوالم قبر و غربت های اجتماعی با معرفت خودت به ما بچشان. خدایا تاب تحمل غریبی ها و غربت هایی که طبق سنت تو در زندگی ما برای ما جاری می شود به ما عنایت بفرما. اسلام و مسلمین از غربت به در آور. قوم غریب شیعه که تمام دشمنی ها با آنان است از غربت با ظهور امام زمان به در آور. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون جلو دیدگان ما، جلو چشمای ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. شیعیان غریب و مظلوم در هر کجای عالم هستند، مسلمانان غریب و مظلوم هم همچنین، عموماً به خاطر امام حسین به برکت این محرم از غربت به در آورد. توفیق برطرف کردن غربت غریبانی که پیرو به پیام برن به ما عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.